صفحه 76. در واقع داوود در اینجا چون به سبب هدایت الهی بر یک جنایت پوشیده صاحب گاو که قاتل نیای کشنده گاو است اشراف دارد، بر صاحب گاو حکم می کند که باید مال خود و تمام آنچه را در تصرف خیش دارد نیز به کشنده گاو که آن گاو را روزی حلال خیش می پنداشت بدهد. اما چون صاحب گاو در مقابل این حکم وی به انکار و مقاومت برمی خیزد، داوود بعد از الزام حجت بر او حکم به قصاصش می دهد و مولانا این حکم و قصه را رمزی از منازعه نفس و عقل می‌یابد که در آن نفس حکم صاحب گاو و کشنده گاو حکم عقل را دارد و تا وقتی نفس ظالم کشته نشود، عقل به حق خیش که نیل به نعمت بیرنج و رزق بی حساب است نمی‌رسد. بدین گونه داوود که خلیفه الهی است و به حکم او در احوال کائنات حق تقلیب و تصرف دارد، شیخ کامل و نایب حق محسوب است و این قصه مثنوی به نحو رمزی وی را در جو ادراک و حیات صوفی وارد می کند. رفته است آوازه عدلت چنان که معطر شد زمین و آسمان. این چرا کشتی بگو گاو مرا، ابله ترار انصاف اندرا. هم بدان تیغش بفرمود و قصاص، کی کند مکرش ده علم حق خلاص. پس گلوی گاو ببریدان زمان، بی توقف بی تأمل بی امان. مدعی گاو نفس توست هین، خیشتن را خواجه کردست و مهین. محاذا وقتی داوود از آن می نماید که مسجد اقصا را بسازد و از خداوند به وی وحی می آید که ترک این عزیمت نماید، چون داوود سبب می پرسد، خطاب می رسد که تو بی جرمی خونها کرده ای و خلقی بی شمار را به هلاک آورده ای و این معبد به دستی که آلوده به چندین خون باشد نباید بنا شود. اینجا برخلاف ابن عربی که در فصیح یونسی از فصوص الحکم به مناسبت اشارت به آنکه شفقت بر خلق بیش از غیرت در اجرای حکم وی در خور رعایت می نماید، خاطر نشان می کند که خداوند به سبب خونهایی که داوود ریخته است اقدام به بنای مسجد اقصا را اجازه نمی دهد. و وقتی هم داوود بر سبیل اعتذار می پرسد که خدایا نه آیا آن خونها در راه تو ریخت آمد، از حضرت عزت خطاب می رسد که نه آیا آنها بندگان من بودند؟ مولانا که غیر از تنزیه داوود به اهمیت و تأثیر نقش سماع هم که در طریقت خود او اهمیت خاص دارد ناظر است، جرم داوود را در هلاک خلق به حسن آواز او مربوط می داند که داوود هم آن را نشان مغلوبیت خیش می شمرد و حرمان خود را در بنای مسجد همچون حکم تقدیر تلقی می کند. چون در آمد عزم داوودی به تنگ که بسازد مسجد اقصا به سنگ، گفت بی جرمی تو خونها کرده ای، خون مظلومان به گردن برده ای. که ز آواز تو خلقی بیشمار، جان بدادند و شدند آن را شکار. گفت مغلوب تو بودم مست تو، دست من بربسته بود از دست تو. توضیح حاشیه. قال الشیخ رضی الله عنه: اعلم ان الشفقت على عباد الله احق بالرعایت من الغیرت فی الله. فصوص الحکم فصل یونسی. قال الشیخ الجندی: یعنی الابقاء علی النفوس المستحقه للقتل شرعا والکفار و غیرهم الی آخر احق بالرعایت من الغیرت فی الله الموجبت للقتل فان القتل هدم بنیان الرب و هو الانسان. جندی شرح فصوص صفحه 560. ادامه متن. 35. اما سلیمان که بنای مسجد اقصا بر دست او و در تقدیر اوست، مظهر ملک روحانی بیمانندی است که الگوی سلطنت معنوی است و موهبت منطق طیر و علم به اسرار کائنات او را بر احوال تمام مخلوقات از جن و انس و مرغ و مور و باد و خاک واقف و حاکم می دارد. با این همه این قدرت و سلطنت برخلاف فرعون وی را مغرور نمی کند و از التزام خضوع و تضرع که لازمه عبودیت و در این حال شایسته مرتبه خلافت اوست باز نمی دارد. به هر حال اینکه بنای مسجد اقصا به حکم تقدیر الهی بدو حواله می شود در تقریر مولانا بر این معنی مبتنی می نماید که در حقیقت بین داوود و سلیمان تفاوت نیست، کرده او هم کرده پدر محسوب است. مؤمنان با یکدیگر اتصال قدیم که عبارت از تعارف ارواح و مناسبت قدیم است دارند و با وجود تعدد و کثرتی که در ظاهر آنها هست، ایمانشان که حقیقت وجود آنها محسوب است امر واحدی است و البته آن اختلاف که در ارباب نفوس هست در اصحاب عقول که جانهاشان اتحاد دارد نیست. گرچه بر ناید به جهد و زور تو، لیک مسجد را برآرد پور تو. کرده او کرده توست ای حکیم، مؤمنان را اتصالی دان قدیم. جان گرگان و سگان هر یک جداست، متحد جانهای شیران خداست. البته بنای مسجد هم که اشارت حق و عزم سلیمانی آن را به اتمام می رساند، آنگونه که دنیای سلیمان و نطق و حیاتی که در جمیع اجزای آن محسوس و مرئی است اقتضا دارد، به نحوی معجزاسا و بدون الزام و اکراه غیر مجال تحقق می‌یابد، چنان که به مجرد بنیاد کار دیو و انس به رغبت در بنای آن تن به کار می‌دهند و حتی اجزا و مصالح آن هم برای شرکت در بنای آن از خود شوق و علاقه و کر و فر نشان می‌دهند. سنگ از کوه می‌غلطد و آشکارا در می‌خواهد تا او را به سوی مسجد رهنمونی کنند. از آهک پاره‌ها که در بنای مسجد به کار می‌آید، همان نوری که از آب و گل آدم می‌درخشید می‌تابد. سنگ بی هیچ حمالی به مکان خیش نقل می‌یابد و دیوار و در مثل موجود زنده‌ای در جای خود قرار می‌یابند و این همه نشان می‌دهد که اجزای عالم همه روح دارند و با آن کس که مثل سلیمان زبان آنها را بداند حرف می‌زنند. بدون شک بنای مسجد در اینجا آنگونه که در مثنوی تصویر می‌شود رمزی از عمارت قلب که خانه حق است نیز هست. و البته مصالح و مواد بنا اعمال نیکوست که دیوار بهشت هم از همانها به وجود می آید و پیداست که وجود کاملان هم که قلب آنها منزلگاه حق و محبت انوار اوست از نور حق روشن است و اگر مثل تمام اجزای دار آخرت که در قرآن از آن تعبیر به حیوان شده است سراسر نور و روح و حیات باشد نیز البته قریب نخواهد بود. چون که او بنیاد آن مسجد نهاد، جن و انس آمد بدن در کار داد. همچو از آب و گل آدم کده، نور زاهک پاره ها تابان شده. ای بسا مسجد برآورده کرام، لیک نبود مسجد اقصاش نام. آن چراغ شش فتیله این حواس، جملگی بر خواب و خور دارد اساس. حشمت سلیمان و جنبه معنوی سلطنت او نه فقط در قصه هایی مثل داستان زاغ و هدهد، قصه باد و پشه و حکایت مرد و اسرائیل از بسط قدرت او حاکی است، بلکه در طی قصه بلقیس و سلیمان مخصوصاً به اشکال گونگون مجال جلوه می‌یابد. این که باد را خداوند حمال سلیمانی می کند و دیو و پری را محکوم حکم وی می دارد نیز تعبیری از همین سلطنت معنوی است که خود آن رمزی از مرتبه خلافت اولیای حق هم هست و نزد آنها دل حکم خاتم سلیمان را دارد و مادام که دیو بر آن دست نیابد سلیمانی آنها که لازمه مرتبه خلافت آنهاست از هر تزلزلی ایمن است، چنان که سلیمان هم که باد در حکم اوست به محض آنکه دل به اندیشه ناروا می سپارد باد تخت وی را کج می کند و تاج هم بر سرش راست نمی ایستد. به هر حال اینکه سلیمان یک چند خاتم خود را یاوه می کند و دیو بر جای اون می نشیند ضرورت حفظ قلب را از آنچه آن را در تعلقات نفسانی ضایع می نماید نشان می دهد و جنبه رمزی ملک سلیمان را که تعبیری از قدرت انسان کامل در عالم است تصویر می کند. چون سلیمان را سراپرده زدند پیش او مرغان به خدمت آمدند. پشه آمد از حدیقه و از گیاه و سلیمان گشت پشه دادخواه. زاد مردی چاشتگاهی در رسید در سرا عدل سلیمان در دوید. باد حمال سلیمانی شود بحر با موسی سخندانی شود. خاتم تو این دل است و هوش دار تا نگردد دیو را خاتم شکار. باد بر تخت سلیمان رفت کج پس سلیمان گفت بادا کج مغز. دیو گر خود را سلیمان نام کرد ملک برد و مملکت را رام کرد. در داستان بلقیس و سلیمان نقش هدهد به عنوان پیک حضرت نشانه از منطق الطیر سلیمانی است و اینکه ملکه سبا در حقارت جثه پیک نمی نگرد نکته های باشموری را که در نامه سلیمان هست در نظر می آورد از آن روز که وی از صورت حقیر هدهد عکس تعظیم سلیمان را می بیند و همین معنی است که او را برای ادراک کمال که صحبت سلیمان و نیل به ایمان است نشان می سازد. هدیه‌ای که بلقیس از شهر سبا به نزد سلیمان می فرستد 40 استربار خشت زر را شامل می شود. اما حاملان هدیه که فرش صحرای سلیمانی را تا 40 منزل همه زر می بینند از اینکه چنین هدیه‌ای را به چنان درگاه می برند خود را خجل می یابند. سلیمان هم هدیه بلقیس را باز پس می فرستد اما رسولان وی را تحریض می کند تا او را به تعجیل در قبول ایمان تشویق نمایند. در این حال دانها خاطر نشان می نماید که این زر و ملک ظاهر را اعتباری نیست و تمام ملک سبا با همه ثروتش پیش آن ملک ها که در ورای دنیای آب و گل هست چه محل دارد؟ پس بلقیس تا دود از این ملک دو سه روزه ناپایدار بر نیارد به ملک باقی که نیل به ایمان و لقای حق است راه نمییابد. رحمت صد تو بران بلقیس باد که خدایش عقل صد مرده بداد. هدیه بلقیس 40 استر بوده است بار آنها جمله خشت زر بوده است. پس سلیمان گفت ای پیکان روید سوی بلقیس و بدین دین بگروید. اما بلقیس که پیام سلیمان او را به درک ایمان و لقای سلیمان شایق می کند در عزیمت به دیدار وی از همه چیز خود در ملک سبا چشم می پوشد و با این همه به تخت خیش همچنان دلبسته می ماند و سلیمان که می داند رهایی از تمام تعلقات برای بلقیس یک بار میسر نیست وقتی وی به درگاه سلیمان می رسد تخت وی را در همان لحظه‌ای که وی آرزوی آن را می کند به وساطت آصف وزیر خیش و به برکت اسم اعظم برای وی حاضر می آرد. و چون این تخت چوبی را تا این اندازه مایه دلبستگی بلقیس و خرسندی خاطر او می‌یابد آن را درخت گولگیر می خواند و پیداست که در وجود تخت تمام زرق و برق زینت و صنعت آن را نادیده می گیرد و اصل آن را که جز یک درخت عادی نیست می بیند. و این همه نشان مرتبه خلافت اوست که البته هر صاحب ملکی بدان دست نمی‌یابد و نیل بدان جز در حوصله ادراک و مرتبه سلیمان نیست. هیچ مال و هیچ مخزن هیچ رخت می دریغش نامده لا جز که تخت. گرچه افریت استاد سحر بود لیکن از نفخ آصف رو نمود. توضیح حاشیه: در باب ارتباط و تبدل تخت و درخت مقایسه شود با نیشابوری قصص الانبیا قصه جرجیس صفحات 473 و 4. ادامه متن: ملکی با این وسعت و عظمت که در آن بین مرغان گونگون و حتی بین دام و دد دوستی و اتحاد برقرار می سازد و جن و پری را هم مقهور می دارد، البته مجرد ملک ظاهر نیست و آن خاتم هم که سلیمان را بر همه کائنات فرمان روایی می دهد و نقش اسم اعظم را دارد، خاتم ظاهر نیست، قلب مرد خداست. و آنجا که دیو بر آن دست می‌یابد و سلیمان را یک چند از قدرت و ملک محروم می‌دارد، در واقع غلبه اهواء نفسانی است که خاتم دل و آنچه را نشانه خلافت الهی است از وی می‌رباید و حشمت سلیمان را که حشمت معنوی است تا مرتبه ذلت یک ماهیگیر که مظهر فقر ظاهری محسوب است تنزل می‌دهد. درست است که دیو نمیتواند بر کمال مرتبه سلیمانی دست بیابد و اگر یک چند بر خاتم سلیمانی که در رمز قصه تعبیری از قلب سالک است دست بیابد، عنایت حق ملک سلیمان را به دست او رها نمی کند. اما سلیمان هم برای کفاره زلت خیش که از تسلیم به جاذبه قفلت و غرور ناشیست، میبایست تن به مذلت حقارت دهد، با مسکینان بنشیند و مثل یک ماهیگیر حقیر در لب جو به مراقبت بنشیند تا در همین التزام فقر خاتم دل و ملک معنوی خود را باز تواند یافت. چون سلیمان کس سوی حضرت بتاخت، کو زبان جمله مرغان شناخت. چون سلیمان باش بی وسواس و ریب، تا تو را فرمان برد جنی و دیو. چون که مال و ملک را از دل براند، زان سلیمان خیش جز مسکین نخواند. بر لب جو برد زنی یک فتا، که سلیمان است ماهی گیر ما. برای چنین ملکی است که سلیمان، رب اغفر لی و هب لی ملکن لایم بغیل احد من بعدی می گوید و اینکه در این تمنا ملکی را می خواهد که بعد از وی شایسته هیچ کس نباشد، پیداست به ملک ظاهر ناظر نیست و این تمنا هم چنان که مولانا خاطر نشان می کند از بخل و حسد در حق غیر ناشی نیست. از آن روست که سلیمان می داند هر کس آن کمالی را که این چنین ملکی لازمه آن است بیابد، در مرتبه سلیمان است و با وی در مقام بعدی نیست، در مرتبه معیست. و این نکته هم معنی واقعی خلیفت اللهی را که موجب شد تا بین او و پدرش داوود هم اتحاد و اتصال باطنی و معنوی باشد، به نحو دیگری تقریر و الزام می کند. رب حبلی از سلیمان آمده است که مد غیر مرا این ملک و دست. او نباشد بعدی او باشد معی، خود معی چه بود منم بی مدعی. در مورد سلیمان این روایت که دیوها برای وی کار می کردند و کاسه هایی به اندازه حوض ها می ساختند، نه فقط اشارتگونهی به قصه مهمانی سلیمان از همه جنبندگان دارد، بلکه طی اشارت به تعبیر قرآنی به طور ضمنی مفهوم مقهوریت تمام کائنات را در مقابل حکم انسان کامل که سلیمان در مرتبه خلافت الهی مظهر آن است، با مقهوریت سراسر دنیای عدم در مقابل صنع و امر حق قابل مقایسه نشان می دهد. قصه خروب یا خرنوبه در برخی روایات که در مسجد می روید و مثل هر گیاه دیگر خاصیت خود را بی دهان به سلیمان می گوید، نزدیک شدن خرابی مسجد را که نشان قرب مرگ سلیمان است به وی خاطر نشان می کند. اما سلیمان که در مرتبه انسان کامل به مرگ پیش از مرگ دست یافته است، البته در مرگ ظاهر به چشم ناخرسندی نمی نگرد و لقای رب را در آن مایه خرسندی و دلنوازی خیش می یابد. دیو می سازد جفان کل جواب، زهرنی تا دف گوید یا جواب. پس سلیمان دید اندر گوشه‌ای نوگیاهی رسته همچون خوشه‌ای. هر صباحی چون سلیمان آمدی، خازن در مسجد اقصا شدی. گفت اندر تو چه خاصیت بود؟ گفت من رستم مکان ویران شود. من که خروبم خراب منزلم، حادم بنیاد این آب و گلم. ای خنک آن را که پیش از مرگ مرد، یعنی او از اصل این رز بوی برد. 36. سایر انبیا که باز در قصه های مثنوی به برخی از آنها اشارت ها هست نیز، در نزد مولانا همواره همچون سرمشق اخلاق و سلوک تصویر می گردند و ابتلای خود آنها و احوال امتهاشان هم غالباً مایه عبرت و موجب تذکر تلقی می شود. به علاوه وحی وارد بر آنها نه فقط منشأ هدایت خلق در سلوک راه شریعت محسوب است، علم و حرفه اهل دانش مثل طب و نجوم نیز از تعلیم آنها سرچشمه می گیرد. همچنین برخلاف عام خلق که همگی همچون طفلان خفته به این عالم می آیند و در طی منازل راه نیز همچون خفتگان بی خبر می گذرند، انبیا به قلاووزان بیدار و رهشناس می مانند، منزلها را از پیش می دانند و خلق جز به هدایت و ارشاد آنها نمی توانند به منزل حقیقت راه بیابند. این نجوم و طب وحی انبیاست، عقل و حس را سوی بیسو ره کجاست؟ عقل جزوی عقل استخراج نیست، جز پذیرای فن و محتاج نیست. قابل تعلیم و فهم است این خرد، لیک صاحب وحی تعلیمش دهد. جمله حرفتها یقین از وحی بود، اول او لیک عقل آن را فزود. هیچ حرفت را ببین کین عقل ما، تا ندو آموختن بی اوستا. نه شما چون طفل خفته آمدید، بی خبر از راه و از منزل بودید. البته به عزت آنها برای آن است که خلق را به حق رهنمونی و اتصال بخشند و پیداست که بدون دلالت آنها و التزام شریعت که طریق آنهاست، برای انسان نیل به حق و اتصال با وی ممکن نیست و اگر اجزای عالم و افراد انسان جمله بی کسان با حق پیوستگی می داشتند و جزو و کل به کل مربوط به هم می بودند، دیگر بعث رسول معنی نداشت و اشارت به این نکته در قول مولانا توهمی را که قول به وحدت وجود در نزد اصحاب عرفان نظری ممکن است برای بعضی از آن پیش آرد و حاجت به بعث رسول را در نزد آنها توجیه ناپذیر سازد دفع می کند. اما قول مولانا در اتحاد ارواح انبیا که بر اشارت کریمه لان و فرق و بین احد من رسولهی مبتنی است، در این حال ناشی از این نکته است که همه آنها در مراتب خیش از خلافت الهی بهره دارند و به حکم کریمه من یطیع رسول فقد اطاع الله، چون اینها خلیفه حق و نایب او در عالم محسوبند، طاعت آنها به مثابه طاعت حق محسوب است. و اینجاست که بین نایب و منوب نباید تفاوت نهاد و به قول مولانا آنها را گرد و پنداری قبیح آید نه خوب. و آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را ز ما کردی جدا، جز به یک رو نیست پیوسته به کل، ورنه خود باطل بودی بعث رسول. نه غلط گفتم که نایب با منوب، گرد و پنداری قبیح آید نه خوب. به هر حال از آنجا که کل شامل جزء هم هست و وقتی صد بیاید 90 هم در ضمن آن موجود است، نزد مولانا نام احمد نام جمله انبیاست و البته وجود خاتم انبیا جامع کمالات تمام آنها و مقصد نهایی از ارسال جمیع آنها نیز هست. درست است که مولانا در مثنوی به بیان احوال و اسرار تمام پیامبران مذکور در قرآن ناظر نیست، اما در آنچه از احوال آنها تقریر می کند نیز همواره به نور حال رسول مصطفی نظر دارد و بدین گونه چیزی از سر دلبران را در حدیث دیگران به بیان می آورد. چرا که در وجود وی همه لطایف اسرار انبیا را مضمر می بیند و احوال او را نمودار کمال مراتب آنها و اسوه تمام اولیا و سالکان طریقت نیز می یابد. و اینکه با وجود تقدم در غایت تأخر در نوبت دارد، متضمن این معنی است که به هر حال ثمر که غایت وجود درخت است، از لحاظ ظهور مؤخر از آن است و از همین روست که امت محمدی از آنچه موجب کیفر و عقوبت امتهای دیگر گشت در امان میماند و امت مرحومه و آخرون السابقون تلقی می شود. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. پس به معنی آن شجر از میوه زاد، گر به صورت از شجر بودش ولاد. مصطفی زین گفت کادم و انبیا خلف من باشند در زیر لوا. بهر این فرموده است آن زوفنون رمز نحن الاخرون السابقون. امت مرحوم زین رو خواندمان آن رسول حق و صادق در بیان. آخرون از سابقون باشه ظریف، بر شجر سابق بود میوه طریف. صفحه 83 فصل 3 سیمای خاتم رسولان 37. تصویری که در مثنوی از سیمای محمد صلی الله علیه و سلم عرضه می شود، نه فقط متضمن تعظیم و تقدیس فوق‌العاده‌ای در حق این مهتر کائنات هست، بلکه در این حال نهایت عشق و ارادت را در حق این مربی و مرشد کونین که سلسله هدایت نفوس انسانی به جناب حق و طریق ایصال رهروان شریعت به مبدأ وجود به وی ختم می شود نیز در سراسر این تصویر جلوه بارز دارد. این طرز تلقی در شعر صوفیه و اقوال متشرعه از عطار و سعدی تا ابن فارز و ابن عربی در عصر مولانا همه جا در تجلی است و در معارف بهای ولد و مقالات شمس هم هر جا به احوال و اقوال این خاتم پیغمبران اشارتی هست، نشانهای این عشق محمدی همه جا در کلام آنها پیداست و مشایخ صوفیه و زهاد متشرعه همواره حقیقت محمدی را نمونه مطلق انسان کامل و تا حدی نظیر آنچه متعلهان نصارا در باب کلمه میگویند موضوع عشق و تقدیس فوق‌العاده تلقی کرده اند و در تمام ادب و عرفان اسلامی نشان این مایه محبت و تکریم فوق‌العاده همه جا جلوه دارد.